قال الله تبارك و تعالى في كتابه و ذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. برای سلامتی و تعجیل در فرج امام حق و برای تحقق اهداف والای قرآن صلوات دیگری عنایت کنیم. امروز چهارمین روز انجمن و محفل من هست و موضوع بحث ما مسئله شهر اسلامی از دیدگاه قرآن و روایات و معصومین بود. در بحث دیروز عرض کردیم که مسئله ای که خدا می فرماید در تمام موجودات عالم وجود دارد تسبیح گویی همه موجوداته و روی این جهت میبایستی که ما شهری را بسازیم که در اون شهر تمام در و دیوار و وجود او واقعا در و دیواری باشه که انسان را به یاد خدا می اندازد و سبب میشه که انسان تسبیح خدا رو بگه. دومین مسئله که در قرآن ذکر شده و آمده کلمه ذکر است. آیاتش رو دقت کنیم. مسئله یادآوری و توجه پیدا کردن چیزیست که خدا میخواد برای انسان باشه. اگر جامعه به حدی زمینه براش فراهم شد که دائما به یاد خدا بود، خدا میفرماید که انسان‌های مؤمن فرق زیادی با افراد غیر مؤمن دارن. یکی از فرق‌هاشون اینه که وقتی که می‌خوابن، وقتی که به پهلو برمی‌گردن، حتی موقعی که در حالت بستر خواب هستن، اینها یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. مؤمنونه که هیچگاه از یاد خدا غافل نشه. و من رو از یکی از سفرهایی که در خدمت مرحوم آیت الله امامی رضوان الله تعالی علیه می رفتیم برای مشهد، سر راهمون رفتیم در شهر شوشتر. رویه و دعوه ایشون این بود، خدا رحمتشون کنه، که وقتی وارد هر شهر می شدیم اللهم صل وارد هر شهری می شدیم، ایشون سراغ می گرفتن که از روحانیت این شهر کدوم ها از همه هستن که سن بیشتری داشته باشن یا موقعیت علمی قابل توجهی داشته باشن. معرفی می کردن که مثلا فلان شخصیت عالم در این شهر هست، می گفتن بریم دیدنش. و گوی اگه فرصت داشتیم حتی دیدن اونهایی هم که از نظر علمی زیاد بالا نبودن هم میرفتن، بستگی به این بود که وقت داشته باشیم یا نه. احترام میکردن و میگفتن در یک شهر چیزهایی وجود داره که باید مورد احترام قرار بگیره. یکی شخصیت های علمی، یکی مراکز علمیه. این رو باید ازشون تجلیل کرد، به یادشون بود، چون کم کم مردم وقتی یه نفر به سن و سال بالا رسید فراموشش میکنن. چه بسا این عالم بزرگوار یه عمر زحمت کشیده برای مردم، اما حالا دیگه پیرمرد شده، تو خانه افتاده است، یه نفر هم نمیره در خانه شو بزنی آقا شما حالت چطور، زنده ای؟ کاری نداری برات انجام بدیم؟ و من اینو دیدم. باز در بین مردم اصفهان خدا یاریشون کنه محبت بیشتره. رفتیم خدمت آیت الله العظمای شوشتری، یکی از علمای بزرگ شهر بودن، پیرمرد لاغر اندام کوتاه خمیده ای بود که قوز در آورده بود ایشون، از بس سنش بالا بود. وارد شدیم در خانه ایشون و ما رو راهنمایی کردن، نشستیم، دیدیم ایشون رو آوردن توی اتاق و روی توشک نشوندن. من دیدم سر مبارکشون ایشون پایین گرفتن. مرحوم آیت الله امامی گفتن آقا ما آمدیم دیدن شما و دلمون بخواد از شما یک نصیحت بشنویم. خب وقتی آدم دیدن بزرگی میره دلش میخواد از وجودش استفاده کنه. حالا این پیرمرد بنده خدا آوردنش، ما فکر میگردیم که خب نباید مزاحم ایشون باشیم، اما دلمونم نمیمد، دست خالی بیم بیرون. اینجور برای که فرمودن ایشون سرشون انداختن پایین، یه مقدار طولانی حدود 8 دقیقه‌ای هیچی نبود. طوری که ما خیال کردیم از ایشون یادش رفته ما چه سوال کردیم، یا اینکه فکر کردیم گوشای ایشون نمیشنوه و باید مثلا دوباره حرفمون رو تکرار کنیم، بلند بگیم. از اون فکر کردیم که خب اگه اینطوری بود حتما تذکر میدادن که ایشون گوشاش نمیشنوه. بعد از 8 دقیقه توی اتاق خالی 8 دقیقه آدم بشینه خیلی، سرشون رو بلند کردن، یه نگاهی کردن به ما و فرمودن که خدا را در هیچ حالی فراموش نکن، خدا را در هیچ حالی فراموش نکن. و دیگه سکوت کرد. ما یه مقدار نشستیم، دیدیم این بنده خدا حاصل تمام عمر خودش رو تو این یک جمله خلاصه کرد. خدا رو فراموش نکنید. اگر آدم به یاد خدا افتاد و به یاد خدا بود، همه زندگیش رنگ و لعاب میگیره. و ما باید مرتب این حالت رو در مردم بتونیم ایجاد کنیم که به یاد خدا میفتن. در قرآن مجید سوره مبارکه زاریات خدا میفرماید و ذکر، شما هم به مردم تذکر بدید، فان الذکرا تنفع المؤمنین، برای که توجه دادن و تذکر دادن به انسانهای با ایمان نفع میرسانه. در سوره رعد میفرماید خب حالا چه نفعی میرسونه؟ اینکه گفتن تنفع نفع میرساند. تو این آیه 28 از سوره مبارکه رعد خدا میفرماید الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله علا به ذکر الله اطمئنان قلوب. یعنی آدمی که در زندگیش دچار اضطراب، دچار استرس و ناراحتی، دچار فشار روحی و ناراحتی های روانی میشه و زندگی براش خسته کننده میشه، اونی که میتونه به انسان آرامش بده چیه؟ توجه به خدا. اگر یه تصویر دستش گرفت و شروع کرد لا اله الا الله بگه، انگار آرام میگیره. اگه با خدای خودش صحبت کرد و درد دل کرد، احساس میکنه که سنگینی ها از دوشش برداشته شد، انگار بدنم سبک شد. تطمئن القلوب، آدم قلبش آرام میگیره. همون چیزی که خدا به حضرت ابراهیم فرمود، اولم تؤمن، مگه ایمان نیاوردی؟ قال بلا ولكن لیطمئن قلبی، بله ایمان آوردم، من تا میخوام اطمینان قلبی پیدا کنم. خب این خیلی مهمه که آدم در زندگیش هر مسئله به وجود میاد یه راه پیدا کنه برای اینکه اطمینان قلب برش پیش بیاد. اگه این مسیر آمد و مردم دائم به یاد خدا بودن، کمتر دچار گناه و معصیت میشن. در سوره مبارکه انبیاء آیه 5 میفرماید و هذا ذکر مبارک انزلناه فانتم له منکرون. قرآن رو کی نازل کرده؟ خدا. خدا میفرماید این قرآنی که شما میبینید، ما به عنوان یک یاد آوری مالی برکت برای شما قرار دادیم. یعنی آدم که قرآن میخونه، علاوه بر این که در قرآن توجه و تذکر بهش داده میشه، مایه خیر و برکتش هم هست. قدیمی ها تو خونه هاشون قرآن داشتن، باز میکردن یه سفر قرآن در هر شبانه روز میخوندن. بازاری ها تو بازار یکی یه دونه قرآن داشتن و یه سرحفیظ به قول خودشون میگذاشتن. امروز که میامد در مغازه رو باز میکرد، قرآنش رو باز میکرد، یه صفحه قرآن میخوند، سرحفیظ رو میذاشت و میرست قرآن رو تا فردا. در طول یک سال باری دو بار یا بیشتر ممکن بود که این قرآن رو چکار کنه؟ خط میکنه. بعد از اعلان به امید تو، نه به امید خلق روزگار، از صبح با نشاط بودن. حالا هم صبح که میشه خلاصه برای مردم یه برنامه رقص و آواز میذارن که خوب دیگه خلاصه از یاد خدا قافل قافل که هستن. یه بار هم یه ذره بگشن از بین بره، همش بشه ورزش. این که نشد. خدا میفرماد ما قرآن رو وسیله برکت برای زندگی شما قرار داده. فانتم در اون منکرون، آیا شما انکار میکنید قرآن را؟ چرا قرآن نمیخونید؟ چرا دل به قرآن نمیدید؟ میگه آقا من که سواد ندارم، اگه سواد داشتم خوب بود، سواد که ندارم بخونم. در روایت داریم اگه سواد خوندن و نوشتنم ندارید، قرآن رو باز کنید، حمد و سورت میکنید، میتونید بخونید، نگاه رو قرآن بکنید و حمد و سورتون رو بخونید، همون ثواب خوندن قرآن را بهتون میدن. هدف اینه که قرآن خوانده شود و آدم روزش رو با قرآن شروع بکنه. حالا آیات زیادی در این زمین ما در قرآن داریم که بیانگر موضوع ذکر و تذکر و یادآوریه. آیاتی که می‌فرماید ذکر نعمتی، خدا به مردم دعوت می‌کنه و سفارش می‌کنه که به یاد بیارید نعمت‌هایی که من به شما دادم. اذکروا نعمت الله علیکم. اینا برای چیه؟ میگیم عناصر و مطاهیم موجود در شهر که تذکر دهنده انسان به اصول و ارزش ها باشند، به طور کلی از دو گروه متشکل میشن. یکی طبیعی مثل آیات الهی، کوه ممکنه یه شهر در اطرافش کوههایی باشه، بعضی از کوهها جستی دیدنی، بعضی از کوهها یه حالتی داره که مردم وقتی خسته میشن برن کوهنوردی که ما نداره. بله الان ما جوانا اون پیرمردای در 18 ساله را بیفتیم بریم بالای کوه سید محمد، بله نزدیک دانشگاه، کوه آتشگاه، کوههای اطراف ما زیاده. اگه آروم آروم بریم خیلی چیزا تو این کوه نوردی دستمون میاد. رفته بودیم سوریه، یه پیرمردی با زنش آمده بود، ما میدیدیم جلو زنش میگه آی پام دستم کمرم، همینطور آیوهای میکرد. بعد یه افته گفتن ما میخوایم بریم کوه قاضیان، محلی که اصحاب کهف بودن، معروف یه کوهیست بالای اون کوه، یه قاریه معروف به اینه که این قاره اصحاب کهف اونجا بهش میگن قاضیان. گفت منم میگم بنده خدا تو که میتونی را بیایی از کوه باید این بالا دوباره من هم نمیم. به خانومش گفتیم شما گفت نه من با که نمیتونم را برم، از این نفس ندارم که رو زمین صاف را برم، به چه برده میخوام یه از کوه برم بالا. خانومش رو گذاشتیم میده برش نشیم رفتیم، گفتیم خب میتونیم میشه با ماشین ما میریم و بر میگردیم. آقا ما دیدیم مثل برد کوهی چطور از کوه میره بالا، این نیم پره عوض این که راه داره. زدن سر شانش گفتم آیو وایو کاما نمیتونم و مریضم و گفت اگه من خودم اونو خود شروع ندم هرچی باری این زده میدازه گردن من یا لسه تو برداره برو من جوانم میرم ورزش میکنم این نمیدونه من کارم خوب نورده شده ما داری نمیدونه. گفتم بعد به خدا کلا سر همسر رو بزرگ برگردی یک خاشی برات بپذارم که چند تا دونه حلب روغن ایش باشه عوض میبردن. تو این وقت خلاصه ما رو اذیت کردیم، جدون هم از بودن هیسا که تو رو بردارن بکشن این وقت بکشن اون وقت موی تو باش شد. آقا خدا میدونه این پیر من اون چنان عالی از این کوه میرد بالا که من که جوان در بودم و سن و سالم کم شد نصف اونم بود دیدم نمیتونم نفسم کم میاره، به زحمت رفتم بالا، رفتم تو فکر که ببین این آدم در اثر تجربه چون مرد تقویل کوه نبردی الان راحت رفت بالا بدونه که یه ذره بخواد اذیت بکنه، هیچیش نبودی. اما من نه، چرا؟ برای اینکه از این نعمت خوب استفاده نمی کردم. اگر بنا باشه جلوه های مثبتی رو ما در شهر داشته باشیم که بتونه ما را به یاد خدا بندازه، این مسلمن خیلی فرق میکنه. یه سلسلش هست نه طبیعی نیست، باید سمبل و نشانه به وجود بیاریم، باید سمبل و نشانه رو به وجود بیاریم. اونایی که طبیعی بود مثل کوه، اما غیر طبیعی چی؟ مثل مسجد. آدم وقتی که از دور یک گل دسته روی جایی میبینه چی فکر میکنه؟ آقا اینجا مسجده. بله؟ وقتی یه سردر کاشیکاری شده نگاه میکنه میبیند میفهمه که این مال مسجده. وقتی میبینه که مثلا صدای الله اکبر آمد میفهمه که اینجا مسجده. تو هر یه محلی ساختمانه های ساخته شده ای که از اون ساختمانه ها آدمها مسئله دین به یادشون میاد، اینا میشن چی؟ تذکر دهنده ها، سمبول های تذکر.
میگن یه شهر خوب اون شهری که در و دیوارش، ساختموناش، کوچه هاش، راهروهاش، همه چیزش آدم رو به یاد خدا بیاندازه. شما وقتی میرید کربلا هر طرفی که نگاه میکنید چی میبینید؟ حرم میبینید، جایی میبینید که انگار همه اینها حواسشون به این بوده که این دستا رو به هم دیگه بدن آدم از یاد امام حسین غافل نشه. از اون طرف میرید تل زینبیه، از اون طرف ترش میرید خیمه های جای خیمه های امام حسین که حالا برداشتن خرابش کردن، یه چیز خیلی بدی ساختن، البته که از دیگه اسم خیمگاه روش نمیشه گذاشت. این طرف میای کف العباس، محل جدا شدن دست های حضرت ابوالفضل. اون طرف تر میرید حرم خود آقا ابوالفضل العباس. اون طرفش نگاه میکنید یه مشک گذاشتن، از مشک داره آب قرمز میریزه، یعنی آبی که توأم با خون شد برای این که میخواستن برای اهل بیت بیارن. این بین الحرمین و اطرافش و مسجد و همش آدم رو دائم به یاد خدا میندازه. ما اگه خواستیم جامعه سالمی رو بسازیم باید شهری بسازیم که در اون شهر همه چیز آدم رو به یاد خدا بندازه. اما قبل از انقلاب چیکار کردن؟ اومدن تو بهترین جاهای شهرمون یه تابلو بردن بالا سینما، یه عکس هم میزدن تو این تابلوی بیرونش که هر کی میمد بره پیر و جوان اولین چیزی که به ذهنشون میامد گناه بود، معصیت بود. از اون طرف میری مثلا دم پارک، میدیدی که چهار تا وایسادن، یکشون یه آکاردون دستش گرفته داره میزنه و اون یکشون هم یه تنبک و اون هم یه داریه زنگی و ارباب خودن سلامون علیکم، این هم مال پارکش. میرفتیم کنار رودخانه میگفتیم بریم بشینیم اینجا یه ذره حالمون جا بیاد، میدیدیم که اونجا هم خلاصه بیبندوباری و عیاشی و دنبال گناه و معصیت همه چیز شده بود غیر واقعی. ما اگر بخوایم یه شهر سالم و اسلامی به معنای واقعی داشته باشیم، قرآن راهنمایی میکند که بیاید در این شهر تا میتونید سمبولهای اسلامی به وجود بیارید که مردم رو به یاد خدا بندازید. بعضی از افراد مقید بودن، یه داستان کوتاه 2-3 دقیقه‌ای من براتون بگم بد نیست، این داستان خیلی نکته ها درش برای من بوده. قدیمی ها روی چیزا خیلی حساس بودن که مثلا یه خانه میخواست بخره، میگشت یه جایی که نزدیک یه حسینیهی مسجدی یه جایی باشه که دسترسی به هیئت مثلا داشته باشه. یه شام عاشورایی بود، من داشتم میرفتم با ماشین، منبر داشتم، شاید حدود 8 سال قبل میشه، دیدم که یه نفر داره پیاده خابرهنه میره، ترمز کردم. شب بود، هوا هم سرد بود تقریبا، نگه داشتم گفتم آقا بفرمایید بالا، اومد سوار شد. یه مقداری که رفتیم دیدم که تربت روی سرش مالیده و پای برهنه است. گفت آقا فکر نکنید من دیوونه، اما دیوونم. دیوانه نیستم به این معنا که یه وقت فکر کنه عقل از سرم پریده، ولی این 10 شبان روزی که محرم میاد و دهه عاشوراست من دست خودم نیستم. گفتم چطور؟ گفت که یه حسینیه نزدیک منزل ما هست، من هر وقت تا یادم میاد، ایشون میگفت تا یادم میاد هر وقت میمدم جلوی اون حسینیه میرسیدم مثل این که یه آهنربا بسته باشن به پامن وای میسادم، برمیگشتم به طرف امام حسینیه، دستم رو میذاشتم رو سینم، یه سلام به امام حسین میدادم میرفتم. دوره جوانی من بود، یه روز آمدم تو خونه به مادرم، خیلی دقت کنید این نکته را، به مادرم گفتم. مادر گفت بله. گفتم نمیدونم چه سریه که هر وقت من میام جلوی حسینیه بغل خونمون، این حالت برای من پیش میاد تا من سلام نکنم، ادب نکنم، انگار به دلم نمیچسبه که برم. یه وقت دیدم مادرم شروع کرد بلند بلند گریه کن. گفتم که حرف بدی زدم، ناراحتتون کردم؟ گفت نه. افتاد روی خاک شروع کرد سجده کردن و الحمدلله خدا رو شکر. گفتم چیه مادر؟ گفت که خدا رو شکر میکنم که نمردم و این کلمه رو از تو شنیدم و این روز را دیدم. گفتم چیه؟ گفت وقتی پدرت آمد خواستگاری من، به پدر من گفت که من میخوام چند دقیقه با ایشون صحبت کنم بعد تصمیم بگیری. اون موقع هم رسم نبود، میرفتن خودشون یکی پیدا میکردن میمدن میدادن به یک مرد یا یه زن و این هم میرفتن زندگیشون رو میکردن، صداشون هم در نمیامد. خیلی سنگین بود که یکی بگی من میخوام برم با زنه صحبت کنم. گفت به هر شکلی بود اینو راضیش کردم. گفتم حتی حاضرم من تو اتاق باشه، من پشت در بشینم با ایشون صحبت کنم، اما میخوام یه مطلبی رو بگم به ایشون. اونا خیال کردن مثلا من مریضی دارم، مشکلی دارم و پدره این مشکل رو میخواد چکار کنه، با من مطرح بکنه که من مثلا فلان بیماری رو دارم، حاضری با من زندگی کنی یا نه. گفتن خب برین حرف بزن. گفت پدرت آمد نشست، گفت که من از شما هیچ توقعی در زندگی ندارم، اگه با من ازدواج کردی هیچ کاری ازت نمیخوام که بخوای انجام بدی، خودت خواستی کار انجام بده بده، اما یه چیز رو ازت میخوام، باید بپذیرم و الا نمیتونی با هم ازدواج کن. گفتم چی میخوای؟ گفت من ازدواج میکنم که خدا یه فرزندی به من بده عاشق امام حسین باشی. از تو میخوام از وقتی که همسر من میشی جز غذایی که من تو این خانه میارم از غذای دیگری نخور. قول بدی که اگه من چیزی رو به خانه آوردم از اون غذا بخوری. گفت منم یه مقداری فکر کردم و انگار خدا دنیا رو بهم داده بود. گفتم اتفاقا منم خیلی دلم میخواست یه همسری داشته باشم خداشناس باشه و عاشق اهل بیت. حاضر شدم، قبول کردم. بعد از ازدواج دائم مواظب بود. یه روز آمد گفت که فلانی، گفتم بله. گفت رفتم یه خانه پیدا کردم، بیا بریم با هم ببینیم. اومد این خانه که الان توش هستیم را به من نشون داد. من گفت این خونه را از این جهت من دوست داشتم که نزدیک حسینیه است. میخوای روزه ببینی، میخوای عزاداری ببینی، اینا نزدیک هم هست. هر وقت هم دلمون گرفت میریم توی این حسینیه دلمون میشه. حاضری بخریم؟ گفتم بله. چقدر خوب. حالا اگه به یک کسی گفتی یه خونه بغل حسینیه است، خیلی ما از خونه نخواستم. چرا؟ تو از فردا صبح یه بلنگو این برش گذاشتم، یه بلنگو اون برش، هی مردم روز دو بار میمیرن، روز سه بار فاتحه میگیرن تو این جلسه. میخوام مسجد میگه نه، همسایه مسجد شدن و بعضی ها لیاقتشو ندارن، نه اینکه نمیفهمن، لایقش نیستن که همسایه مسجد باشن. تا بهش گفتی این خونه نزدیک مسجد یا بغل مسجد، میگه نمیخوام، همون بهتر که گیر اون بیاد که اهلشه. گفت خانه رو خریدیم، خدا هم به ما رو کرد و این خانه پولش رد شد. و من ایشون گفت، گفت مادرم برای من داشت صحبت میکرد، گفت باردار شدم به تو، پدرت روزا منو میآورد دم این حسینیه، گفت بنشین روی سکوی امام حسین روی حسینیه دم در، رو دو بکن به دم در و بگو السلام علیک یا ابا عبدالله، برن شبرو تو کن. به دنیا آمدی. گفت یه خواهش ازت دارم، وقتی که میشه
اگه خواستی بچه من رو شیر بدی بیا برو بشین روی سکوی دم در حسینیه، روت را به دیوار بکن، بچه من رو روی سکو شیرش بده و بگو آقا عشق شما دلم بخواد تو دل این بچه قرار میمونه. و من فکر میکردم آیا این همه ما حواسمون رو جمع میکنیم تو شما که بچه ما هستید اثر میکنه یا نه؟ حالا که آمدی میگی هر بار که میام برم چشمم به در این حسینیه میفته و میسم دستم رو به سینه میگیرم میگم السلام علیک یا ابا عبدالله، فهمیدم اون زحمت ها هدر نرفت. خب اینه که گفت من اومدم با خود مرده گفت با خانوادم یه صحبت کردم، گفتم آقا 355 روز سال مال شما، 10 روز میخوایم ما مال خودم باشیم، این 10 روز کاری به کاری ما نداشته باشیم، ما غلامزاده امام حسین میخوایم باشیم این 10 روز، همه سال حاضرم براتون بدوم اما این 10 شبانه روز محرم رو چکا کنیم بذارید من دنبال کار خودم باشم. ولذا از روز اول محرم که میشه راه میفتم عزاداری و سینه زنی و توی هیئت ها و حسینی ها و این ور و ور با پای برهنه تا روز دهم. گاهی وقتا اصلا خونه هم نمیرم، بعد ده روز اینا من رو تو خونه میبینم که اومدم دوباره سر زندگی، این 10 روز مال خودم هم. من رفتم تو فکر که خدایا مردم عشق به امام حسین تا کجاها میکشه برشون. ببینید اگر یه شهر بخواد شهر زیبای سالم اسلام باشد، تو اون شهر اگر مظاهر کفر و شرک به وجود آوردن جامعه را چکا میکنه؟ از یاد خدا غافل میکنه. ما حتی کنار آب و رودخانه مونم باید یه کاری بکنیم که مردم به یاد خدا باشن، نگذاریم بی بند و باری در اونجا انجام بشه. تفریحگاه هامونم باید تفریحگاه های سالم ساخته بشن. وقتی ما میبینیم هر طرفی نگاه میکنیم عکس و پوستر و در دیوار و نمیدونم شعار و همش بوی گناه درش دیده میشود، وقت میتونیم نسل سالم تو این شهر به وجود بیاریم، اول شهر رو سالم کنی بعد مردم اون شهر خود به خود چیه؟ سالم میشن. وقتی ما محرم هر طرف میریم میبینیم یه پرچم در یه خانه زده و یه چراغ روشن است بفرمایید روزه، مردم تو این روزه ها رفتن که اینطور ما امنیت الهی برامون هست و بازم جوانامون حفظ میشن. به خدا اگه این روزه ها نبود، اگه این مسجد ها و حسینیه ها نبود، اگه این همه تبلیغ نبود، وقت بهتون میگفتم چه فاجعه ای تو این کشور میتونست به وجود بیاد. یه زمانی من یادم میاد اول طلبگیم بود تو بسیاری از خانه ها روزه هفتگی میخوندن، یه طلبه رو دعوت میگرفتن هفته یه بار بیا یه روزه بخون، با بچه های ما صحبت کن، دو تا مسئله برای اینا بگو، کم کم میبینی همه چیز رفت جای خودشو داده به کامپیوتر و ویدیو و فیلم و سیدی و بچه از همه اول پشت کامپیوتر رو داره بکش بکش رو یاد میگیرم. کاری به کاری چادا خدا در چه وضعیتی قرار میگیره نداریم. توی خانه‌ای که پدر و مادر وقتی صدای قرآن بلند میشه بدو تلویزیون رو کمش کن میگن، اما وقتی صدای موسیقی انگار ککش رو نمیگرده و خانم میخواد توی خونه بچه ها چجوری بار بیان؟ پس دومین مرحله ذکره. اگر بناس ما توجه پیدا بکنیم باید همه آثاری که مردم را به یاد خدا بندازه تو خونه هامون، تو کوچه هامون، تو شهرمون به وجود بیاد تا بتونیم تو اون موقعیت مردمی را تربیت کنیم که با اسلام انس دارن. خدای با آبروی اهل بیت عصمت و طهارت این عشق به امام حسین و اهل بیت از ما نگیر. خدای این جوانهای ما که این ایام محرمی راه افتادن تو این کوچه ها خیابونا، ببینید تا دیر وقت تو این خیابونا زنجیر میزنن، سینه میزنن، عزاداری میکنن، خوشا به حال خودشون و خوشا به حال پدر و مادرهاشون. خدا به علی اکبر امام حسین همه اونها رو ببخشه به پدر و مادرهاشون و وسیله عیششون رو به بهترین وجه ممکن فراهم کنه و خوشبختشون. پدرها مادرها، شما رو به جان امام حسین به بچه هاتون خیلی دعا کنید. تو این جلسات که میرید خیلی به جوان هاتون دعا کنید و بگید خدای عشق امام حسین تو دل بچه‌ام بگذار که دنبال گناه نره. دعاشون کنید و الا میبرنشون.